هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با تو، زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بیتاب تر از جان پریشان در تب، بیخواب تر از گردش هذیان بر لب، بی رؤیت روی او بلا تکلیفم، همچون گل آفتاب گردان در شب. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، در هر کجا که هستید، بیننده های عزیز و نازنینمون، شنونده های گرانقدرمون. آرزو میکنم هر جا که هستی تنتون سالم باشه، خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. خیلی خوشحالیم که امروز هم مهمان خانه های نورانی شما هستیم و در محضر آقای دکتر رفیع. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم.
ان شاء الله که روزهای خوبی داشته باشید.
سلامت باشید.
خدمت همه بینندگان عزیز عرض سلام و محبت دارم. امیدوارم که این برنامه براتون مفید باشه ان شاء الله.
قطعاً همینطوره. چطور احوالتون؟
به دعای خیر شما
سلامت باشید، انشاءالله محفوظ باشید، دوستان خوبمونم حالشون خوب باشه و انشاءالله این لحظات و دقایقی که در کنار هم هستیم لحظات مفیدی باشه و بتونیم از سرچشمه ناب معارف هممون بهره مند بشیم. بحثمون با دکتر رفیع بحث مهدویت بود، نکات خوبی رو الحمدلله داریم میشنویم. فایل های صوتی و متنی برنامه هامون هم که به تفکیه کارشناسان در سایت هست میتونید مراجعه بکنید. ادامه فرمایشات شما میشنویم در زیل بحث مهدویت. دیگه جلسات پایانی ماست دیگه در مورد
بحث مهدویت. روزهای پایانی ماه شعبان هم هست، آخرین چهارشنبه ماه شعبان. عزیزان انشاءالله از فیوزات ماه استفاده کنند، مناجات شعبانی رو ولو یک بار هم شده بخوانند. مناجات خیلی مفاهیم بلندی داره. همچنین در آستانه 14 خرداد سال روز ارتحال حضرت امام هم قرار داریم، نام و یاد و خاطره ایشون رو هم گرامی می‌داریم، رحمت الله علیه. عرض می‌کنم که در ارتباط با مباحث مهدویت بحث‌های مختلفی مطرح شد. ما یواش یواش هم می‌خوام دایره این بحث رو جمع کنیم تا یک دو برنامه دیگه
انشاءالله.
بحث امروز من تحت عنوان حربه‌های دشمنان در برابر مهدویت، یعنی دشمن برای مقابله با اندیشه کهن ریشه دار و پر روایت مهدویت چه کرده،
با این فرهنگ و تفکر در واقع،
با این تفکر، برای اینکه این جلوی این تفکر رو بگیره چه کرده. کار ندارم چقدر موفق بوده، بحث من است که چه کرده و چه در واقع حربه هایی رو به کار برد. عزیزان بیننده میدانید یکی از مهمترین صفات مؤمن دشمن شناسی است. به همین جهت هم تو قرآن شما اگر دقت کنید کنار یؤمن بالله یکفر به طاغوت هم
دارید.
بله. و انبیای الهی هم که اومدن گفتن ان اعبد الله و استنب الطاغوت، هم خدا رو عبادت کنید و از طاغوت و حربهای طاغوت اجتناب کنید. اول سوره ممتحنه رو دوستان ببینن، ما چند تا سوره از سوره های قرآن با کلمه، یعنی با بحث دشمن شناسی شروع شده. یکی سوره ممتحنه است که خدا بفرماید یا ایها الذین آمنو لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، مردم دشمن خدا و دشمن خودتون رو دوست نپندارید، گول دشمن رو نخورید. در روایات هم داریم که لا تستسقرن عدوان و انزعفه، هیچگاه دشمن رو کوچک نشمارید ولو ضعیف باشه، یعنی الان قدرت چندانی نداره ولی ممکنه همین لطمه زیاد رو به شما
دشمن
و ضربه بزن. تو قصه مهدویت از همون آغاز دشمنی آغاز شد و این دشمنی رخهای مختلفی داشت، رویکردهای مختلفی داشت. الان بحث من نیست که انگیزه این دشمنی چی بود. شاید بعضی تو دنیا طلبی بود، بعضی تو تعصب بود، بعضی روی حسادت و هوای نفس بود. من ریشه دشمنی رو هم کاری ندارم. بحث من الان محورهای دشمنی دشمنان با فکر مهدویه. یک، انکار. نخستین حربه دشمن هم میشه انکاره،
صورت مسئله رو پاک میکنه.
پیغمبر میگفتن لست مرسلا، شما پیغمبر نیستی. این مجرمایی که میگیرن اول حرفی که میزنن میگن ما نبودیم، یعنی انکار میکنن جرم خودشونو. انکار ساده ترین حربه بشر هست برای توجیه کارهاش. طبیعتا دشمن تا میتونه رو این سرمایه گذاری میکنه که انکار کنه. ولی زای وقتی من یک کتاب دیدم توی عربستان چاپ کرده بودن، بعد دیدم یه آقای در قم جواب داد اون کتاب رو، اسم کتاب این بود عجیب ترین دروغ تاریخ، راجع به امام زمان نوشته بودن
عجیب ترین دروغ.
بعد اون آقایی که در قم جواب داد، این کتاب هم چاپ شده، حالا این دوستان دومی رو بگیرن مطالعه کنن خوبه، به نام عجیب ترین حقیقت تاریخ. نویسنده گفت آخه پدر آمردیده، به تعبیر من آمردیده، کجای این قصه میتونه دروغ باشه؟ این همه روایت در کتب آسمانی، در کتب اهل سنت، در منابع شیعه، که حتی ابن تیمیه هم نتونسته این انکار رو، با اینکه اندیشه های وهابی ها از اوست، نتونسته این انکار رو
با اینکه از رو بسته بوده
آره داشته باشه، چطور شما این حرفو میزنید؟ لذا این یکی از حرفه هاست که خب انکار که شما الان شاید ممکنه روز نیست، منم بگم به شما اصلا شما اینجا وجود خارجی نداری، انکار که
دیوار هاشا بلنده.
بله دیوار هاشا بلنده. استدلال داریم، بحث داریم، مینشینیم، گفتگو میکنیم، صحبت میکنیم. این یکی از این حربه نگرفت، خیلی هم روش مانور داده نشد. حربه دوم حربه تحریف، تخریب و القاء شبهه است. این بیشتر جواب میده. شما وقتی که تحریف کنی، تخریب کنی، یه لطیفه نقل میکنن، میگن یه کسی مسجدی ساخته بوده، منار خیلی قشنگی، مناره خیلی قشنگی هم برای ساخته بوده، کسی اومد رد بشه، گفت که آقای معمار این مناره کمی کجه. کج نبود، ببین کافیه این بگه کجه، این کجی دیگه میپیچه و حتی ممکنه مردم کجم
ببینن.
این معمار آدم تیزی بود، ببینی نمیتونه مناره رو انکار کنه، ولی شبه انداخت. گفت که آقای عزیزی، خواهر گرامی، هر کسی بود، شما همونجا وایستا، من درستش میکنم. اینو گرفت توی آغوشش، یه مقداری مثلا
تکونه
آره تکون نمیخوره که منو. بله. گفت صاف شد. گفت آره صاف شد. گفت خیالت راحت شد. گفت بله. همینقدر که شبه سست بود، دوابش هم مثل خودش بود، یعنی
بله.
این اصلا شبهی نبود. شما بگو الاصل و مرون، بعد دارم اصل میگم، بگوید اصل تلخه، دقت میکنید؟
بله.
یه وقتی هارون الرشید میگن یه آشپزی داشت، این خلاصه خیلی محبوب شده بود و مقرب شده بود و تصمیم گرفتن یه جوری دخل اینو بیارن، خلاصه زیرابشو به قول امروزی بزنن. یه کسی رو مأمور کردن رفت پیش هارون الرشید و گفت میدونه این غذایی که این درست میکنه مثلا چه کار میکنه؟ یه چیز خیلی تنفرآمیزی رو که من نمیخوام تو برنامه بگم مطرح کرد که مثلا این رعایت بهداشت رو اینطور نمیکنه. هارون اخراجش کرد. این آشپز آمد پیشش، گفت که اب نداره، ولی این خبر دروغ بود. گفت خودم میدونم دروغه، ولی وقتی غذاتو میارن جلو من، اون تو ذهنم میاد،
اون ذهنیتی که ایجاد
کرده. خیلی نکته مهمی است، این ذهنیت خیلی مهمه. فلذا یکی از مهمترین حربه ها القاء شبهه بوده. امام رضا علیه السلام اینو پیشبینی کرد. من روایت رو براتون بخونم. فرمودن که یقول اکثر الناس مال الله فی آل محمد حاجه. بسیاری از مردم، بسیاری اینجا منظور بسیار نسبت افراد مخالف، خیلی ها میگن ما به آل پیامبر نیازی نداریم. این انکار. چه نیاز؟ ما پیامبر میخواییم چه کار کنیم؟ عقل داریم، شعور داریم، تمام رابطه تشخیص میدیم. و یشک آخرون فی ولادته، عده میان در ولادت حضرت مهدی شک میکنند. فمن ادرک زمانه، هر کسی که زمان ایشون رو درک کرد، آخر زمان رو، فلیتمسک به دینه، محکم دین خودشو نگه داره. ولا یجعل للشیطان الیه سبیلا، اجازه نه به شکهی، با این شکه راه نفوذ شیطان رو در خودش هموار
نکنه.
حواسش جمع باشه که شیطان برش نفوذ نکنه.
یکی از خطراتیه که همواره ما رو داره تهدید میکنه.
حالا من ببینید، الان نمیخوام به طرح این شبهات بپردازم، چون طرح شبهه خودش مثل همون قصه یه که ارسکن
زنده یه جور الغای شبهه.
مثلا گاهی اومدن عمر ایشون رو شبهه کردن. آقا مگه میشه کسی 1100 سال مثل یه آدم 30 ساله باشه؟ مگه ما نداشتیم قبلا؟ مگه از 950 سال عمرش نبوده؟
نبوتش بوده.
بله نبوتش بوده، عمرش بیشتر بوده. یه وقتی مجای قرائتی خدا حفظشون کنه گفتم این قصه رو، این عمر رو که بعضی مطرح میکنن، ایشون فهمون خدا توی صورت موجه و ابرو قرار داده، موی سرم قرار داده. شما دو هفته بار موی سر رو کوتاه میکنی، تا آخر عمرت یه بار موجت کوتاه نمیکنی. یعنی تو یه صورت یه موی ثابت داریم، یه موی
متحرک
و با رشد. چه اشکال داره؟ ماها رو خدا با رشد قرار داده، هر چیز سنمون بالا میره پیر میشیم. اما امام زمان در 30 سالگی، عرض میکنم در 40 سالگی مونده باشه همینطور، مثلا موی ابرول بلا تشبیه.
بله.
ثابت
روشن.
و یه مثال دیگه ای که باز شاید هم یه بار تو برنامه اشاره کردیم، این که قرآن میفهمه حضرت عزیر وقتی از دنیا رفت 100 سال مرد دیگه، یعنی 100 سال ایشون تو این دنیا نبود. بعد از 100 سال که زنده شد، اون مرکبی که سوارش بود، اون الاغی که سوارش بود، استخوان‌هاش هم پوسیده بود دیگه. 100 سال استخوان، ولی غذایی که دنبالش بود سالم بود. خیلی عجیبه، یعنی عزیر 100 سال غذاش، که غذا زود خراب میشه.
بله.
غذا یه هفته خراب میشه. سالم بود.
100 سال پیش از دنیا رفته بود، غذاش سالم.
سالم بود. اما اون مرکبی که استخوان‌های محکمی هم داره این حیوان، این تکان نخورده بود. پس خدا میتونه یه غذایی که یه هفته خراب میشه رو 100 سال، که وقتی ما با آجای قرائتی با هم حساب کردیم که 100 سال رو ضرب در هفته بکنیم، تقریبا میشه 5200 هفته.
بله.
سال 52 هفته.
52 هفته. بله.
یعنی 5200 برابر یه غذای معمولی این غذا استمرار پیدا کرد. حالا امام زمان چند برابر یه عمر معمولی داره؟ 16 برابر، فوقش 20 برابر. هنوز تا 5200 خیلی
خیلی مونده.
شبهات گاهی اینطور هست، دقت میکنید. پس القاء شبهه، یه شبهه ایرم حالا من مطرح کنم که اینم گاهی گوشه و کنارشون من میبینم بعضی از افراد دامن میزنن یا خودشون از انقلاب و نظام و اینا کنار میکشن با این قصه. روایاتی است که در منابع ما اومده، از جمله در کافی مرحوم کلینی.
بله.
که میگه هر پرچمی که قبل از قیام امام زمان بلند بشه، این پرچم محکوم به سقوطه. و بعضی میگن خب پس آقا برای چی جمهوری اسلامی برقرار کنیم؟ برای چی مثلا مردم یمن تلاش کنن، مردم بحرین تلاش کنن؟ وقتی روایت داره میگه، ببین این روایتو مرحوم کلینی در کافی داره.
بله.
کل رایت ترفع قبل قیام القائم فصاحبها طاغوت. هر پرچمی که قبل از قیام حضرت
علم بشه
صاحبش طاغوته. یعبد من دون الله، این در واقع غیر خدا رو داره عبادت میکنه. باز روایات دیگه هم داریم که من نمیخونم اینجا، که حضرت امام در کتاب همین صحیفه نور.
بله.
ازش میگه عبارتی نقل شده که حالا عبارت رو میخونم. این روایات داره میگه هر پرچمی که ادعای امام زمانی کنه، پرچمی که ضد یا اون یا این که نه، پرچمی که طاغوته داره غیر خدا رو ترویج میکنه. این نمیگه شما زمینه حکومت امام زمان رو فراهم نکن، نمیگه. خود خدا میگه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم. این با صراحت داره میگه. ولذا حضرت امام در یکی از فرمایشاتشون، من نقل مضمون میکنم عبارتشو ندارم، میفرمایند کدام آدم عاقلی میپذیرد افرادی که برای خدا قیام کردن این محکوم به شکست باشه؟ اگه این باشه، در طول تاریخ باید هیچ نهضتی خود ائمه ما گاهی بعضی نهضت ها رو تأیید کردن،
یعنی در واقع باید بنشینیم حضرت ظهور بکنم. بله. اون پرچم
این روایات ناظر به اصلا از عبارت استفاده میشه صاحبها طاغوت، یعنی کسی که داره از اسم امام زمان استفاده میکنه
به نوعی مدعیه،
مدعیه خودش رو میخواد مطرح کنه. لذا این یکی از حربه هاییست که گاهی دشمنان مطرح میکنن. باز در ترویج همین قصه که حالا شما هم اشاره کردید، مثلا روایتی داریم گاهی که دور آخر زمان تو خانه بنشینید، الزم الارض، الزم و الارض وصبر علی البلا، دقت میکنید؟ بعضی هم به اینا استناد کردن که خب
باید ببینیم نکتش چی بوده دیگه.
نکتش همینه که تو فتنه ها ورود پیدا نکنید. نکته ولی یک مجتهدی که عمرش تو روایات و آیات صرف کرده مثل میرزای ناینی میاد حکومت اسلامی مینویسه.
بله.
یه مجتهدی که عمرش در دین صرف کرده مثل امام میاد حکومت اسلامی میگه و میگه ثمره همه فقه حکومت اسلامی است که انشاءالله بعداً اشاره خواهیم کرد. یا بزرگان ما در طول تاریخ شیعه شما نگاه کنید، در جریان مشروطه، قبل از اون، ورود علما به جریان‌های سیاسی، برخوردشون با حاکمان، این تفکر اگر کسی مطرح کنه نان طاغوتیات روغنه، نان ستمگرای اسرائیلیات روغنه.
یعنی یه ذره اگر درک ما، فهم ما با مبانی احادیث ما مشکل داشته باشه، به نظر من آب تو آسیاب اونا ریختنه.
صدن اینطوره، خیلی کمک میکنه. این تفکر ترویج طاغوته، ترویج ظلمه، در صورتی که خدا صراحتا تو قرآن میفرماید به ظالمین تکیه نکنید، آیه قرآنه.
بله.
میفرماید سرنوشت خودتون رو تغییر بدید، میفرماید خدا ظالم رو دوست نداره. لذا این مطلب در واقع دومی که حربه های دشمنان رو داریم عرض میکنیم.
بله.
یکی انکار، حربه دوم القاء شبهه، تحریف و تخریب. حالا همینجا من یه نکته رو بگم قبل از اونی که من سومین حربه دشمن رو بگم، و اون این که بعضی ممکنه بگن خب راه مقابله با اینها چیه، ما چه کار کنیم؟ راه مقابلهش یک مطالعه کتب تحقیقی و ادوله هم مستطعت و من قوه، یه معناش اینه،
همون معرفتی که قبلا در مورد صحبت کردیم،
کتاب بگیرید مطالعه کنید، اینهایی که این جریان های کتاب هایی که این مباحث رو توضیح داده مطرح کرده. و یکی دیگر از اونها ارتباط با عالم داشتنه، یعنی جلسات مهدویه جلسات عالمانهی باشه، صدا سیما جاهای دیگه بیان این مباحث رو مطرح کنن، مردم آشنا بشن. به عبارت دیگر در کنار اون کارهای خاصی که صورت میگیره، جشنها، موالید، نیمه شعبان، این کارهای معرفتی هم صورت بگیره. چون یکی از آسیبهایی که تو این سالهای اخیر من گاهی باش برخورد کردم، متاسفانه گاهی جشنهای نیمه شعبانمون هم از اون اهداف اصلیش
دور میشه.
من امسال یه شهری بودم، دیدم گاهی متاسفانه تو بعضی از جاها حتی تبدیل به لغو و لهو شده این قصه. این نباید باشه. چقدر خوبه پرسمانها، پرسش و پاسخها، تالارهای گفتگو،
مسابقه کتابخوانی
استقبالم میکنن مردم. بله. یه نکته دیگه‌ام که باید توجه بکنیم، اینم حالا توصیه البته بازدارنده ایه، این که آدم به این شبهات دامن نزنه. چرا گفتن کتب زاله نخونید، خرید و فروشش حرامه؟ اگر واقعا کسی ظرفیت درک این مباحث رو نداره، ورود بهش پیدا
نکنه.
اینی که قرآن میفرماید، این راهکار قرآنه، و ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا. اگه صبور باشید و تقوا داشته باشید، یعنی دینتون رو حفظ کنید، تحمل داشته باشید، کید دشمنان به شما ضرری نمیزنه. بینندگان عزیز بدانید در طول تاریخ اولین حربه دشمنان در مقابل انبیای الهی انکار و بعد القاء
شبهه بوده.
این همیشه بوده. یعنی شما از خود آدم ابوالبشر، حضرت نوح، اول که میگفتن پیغمبر نیستین، بعد هم میگفتن خب اگه پیغمبرم هستی مثلا عوض میخوام تو عقلت خلله، برای چی کشتی میسازی، برای چی مثلا این کارها رو انجام میدی. عرض میکنم که این شبهه حربه دوم، حرب سوم که
در مقابل این دو تا حرب به نظر من راهکار هست و معرفته، درست
معرفت
که اول در موردش صحبت کردیم، اوایل مباحثمون در مورد
ارتباط با عالم دینی، اینا کمک میکنه که اندیشه مهدویت یه مقداری جوندارتر
و مسئول بمونه. در واقع
من یه توصیه هم دارم به این عزیزانی که جلسات مهدویت برگزار میکنن، میدونید به حمدالله هم الان آل یاسین عصرای جمعه خوب برگزار میشه، هم نطبه خوب برگزار میشه. توصیه من این است که این جلسات رو به سمت جلسات معرفتی، من یه وقتی به جمکران این پیشنهاد رو دادم که البته به حرف من توجهی نشد، ولی گفتم بیایید چهار هفته سخنران دعوت کنید، موضوع بدید، موضوع هم بر هم مترتب کنید،
یه سلسله مباحث باشه.
من اگه من میذارم افتادنده شما بزنید.
بله خیلی خوبه،
خیلی عالیه. هیئت رزمندگانم من این پیشنهاد دادم،
این هدفمند میکنه مباحث.
یعنی 52 تا ما دعای ندبه از سیمای جمهوری اسلامی داریم، درسته دیگه، در
هفته
همه صبح جمعه داریم. این باید تبدیل شه به 52 جلسه معرفتی هدفدار
غیر تکراری.
بله غیر تکراری. یعنی بگن آقا امسال سال پاسخگویی به شبهات، امسال سال دفاع از بحث ولایت فقیهه، امسال مثلا یا نه 10 هفته اختصاص پیدا میکنه به تحلیل علائم ظهور این اشکال وارده. منم عمدن تو تلویزیون برنامه زنده گفتم که این رو
نه خیلی خوبیه. بله دغدغه به جایی
دستن در کار برنامه های مهدویت در صدا و سیما، چه آل یاسین که الان هم راه افتاده در تلویزیون پخش میشه، چه بحث دعای ندبه، انشاءالله رو این جهت کار کنه
انشاءالله.
سومین حربه ای که در طول تاریخ در واقع این روش خیلی کار شد و حالا منم اشاراتی انشاءالله خواهم داشت، بحث جایگزینی مهدیان دروغین، مدعیان مهدویت یا جریان سازی هایی که به اسم مهدویت در طول تاریخ به اصطلاح صورت گرفت، که خب ما اگه بخوایم وارد این باب بشیم خیلی گسترده است. همینقدر بینندگان عزیز دانن
هنوز کسانی بودن ادعای ظهور می‌کردن.
آره هنوز امام زمان متولد نشده بود، منصور دوانقی پسر خودش رو اسمش گذاشت مهدی، که این مهدی به اسم همون مهدی قیام کنه. و هنوز امام زمان شاید بیش از 100 سال به تولدشون قبل، نزدیک 200 سال مونده بود، عده‌ای اومدن و دور محمد حنفیه رو به عنوان امام زمان گرفتن. من میخوام عرض کنم که جریان‌های مهدویت دروغین به سه بخش تقسیم میشه، اینو خوب دقت کنن بینندگان. یک، افرادی که خود مدعی مهدویت بودن، گفتن من امام زمانم، خب مثل همون مثلا مهدی پسر منصور که پدرش و خودش دامن داد، این خودش بیمار بود، افراد اینطوری. دو، افرادی که خودشون همچین ادعایی نداشتن اما یک سری مریدها، یک سری اطرافیان به دلایل مختلف این آقا رو به عنوان امام و امام زمان مطرح کرده،
امام سازی کرده
و جالب خود این امام اینو قبول نداشت، یعنی خود این آقا اینو قبول نداشت. قصه محمد حنفیه همینه،
خودش قبول نداشت،
نه قبول نداشت، میگم من معتقد به امامت امام صادقم، و حتی در یه معجزه‌ای امام صادق سید همیاری آورد کنار قبر محمد حنفیه، چون سید همیاری هم کیسانی مذهب بود، معتقد به امامت ایشون بود. آقا فهمدن اگر من عمومو الان زنده کنم شهادت بده به امامت من قبول میکنی، و این کارو کرد امام صادق. معجزه است دیگه، حضرت عیسی قرآن میگه یحیی الموتا دیگه. خب این دوتا. قصه سوم که امروز باید بیشتر بهش توجه کرد، جریان سازی هایی که استعمار کرده، انگلیس قرار داده، امریکا قرار داده، یعنی جریان هایی که اونا پشتیبانی کردن. جریان فراتر از خود فرد و افرادی است که اونو دامن میزنن، جریان استعماره که بعضی از فرقه هایی که حالا اشاره خواهم کرد تو این دایره میگنجند. اینم نکته سوم، برخورد سومی که با جریان در واقع مهدویت دشمنان داشتن. چهارمش هم بگم بعد به این سومی برمیگردم ان شاء الله.
خیلی خوب.
حربه چهارم که قرآن هم راجع به انبیا اشاره میکنه، میفرماید ان الذين اجرموا کانو من الذین آمنو یضحکون، کسانی که مجرمان مؤمنا رو تمسخر میکنند. کانو من الذین آمنو یضحکون، حرف چهارم تمسخره، استهزاست. خدا رحمت کنه مرحوم آقای کافی رو، آقای تو
سخنرانی
ما رو مسخره میکنن. آ یعنی چی؟ اگه امام داشتید میآمد. مثلا این تمسخره تحقیر علمی نیست، صرف دست انداختنه. صرف اینکه مثلا بعد از شعیب میگفتن نمازت باعث شده این حرفا رو بزنی، به حضرت نوح میگفتن بیکاری کشتی میسازی.
اگه محکم نباشی کم میاری.
آره، اینجا اگر کسی محکم نباشه از این تمسخرها و استهزا ممکنه کم بیاره. دقت بکنید
از اون عقاید شغب
خیلی نکته مهمی است. من البته ماهواره تو منزل ندارم، ولی بعضی از این سفرهایی که میرم خب فرصت میکنم این شبکه‌های اعتقاد باطل رو در واقع دنبال میکنم، رصد میکنم. دقیقاً میبینی نشسته داره مسخره میکنه، بحث نمیکنه، گفتگو نمیکنه. و جالبه بعضی یک شنی وقت یه رساله آورده بود، داشت رساله رو مسخره میکرد، مثلا اون توی همون شبکه. وقتی یک کسی داره که مسخره میکرد میگفت که نجاسات 10 تاست، مطهرات هم مثلا 10 تاست، آب پاک میکنه، مثلا آفتاب پاک میکنه. بعد یکیش نمیده بود غایب شدن مسلمان. اینو نمیفهمید یعنی چی. این آقای اینو متوجه
نمیشه.
غایب شدن مسلمان یعنی چی؟ اگه این مسلمان غیبت بکنه چیزی پاک میشه. این اصلا نمیفهمه غایب شدن مسلمان یعنی چی. این بعضی این از که اگر شما این هتل دستی مسلمانی بود از اینجا رفت، انشالله هرچی دستش بوده پاک
بود.
نیازی نیست شما آب بکشید. اصلا خیلی برای من جالب بود که بینندگانی که اینو گوش میدن
یعنی انقدر مطالعه ندارم
اصلا. و آقای شریعتی 3-4 تا واژه رو تو رساله ها اشتباه میخوند، یعنی بلد نبود بخواد. وقت اینا تو این شبکه ها متاسفانه الان شدن سردمدار مقابله با جریان مهدویت، تحقیر و
استهزا.
و این 4 حربه که اشاره کردم رو اون بحث دوم مدعیان. من یه بحث راجع به جریان بابیت و بهائیت دارم که
جزء فرقه‌های هستن. بله تو بخش دوم ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر رفیع از شما، خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون. ان شاء الله مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. دعوت می‌کنم در بخش بعدی هم همراه ما باشید. نکات تکمیلی آقای دکتر رفیع رو به اتفاق خواهیم شنید. امروز صفحه 233 قرآن کریم رو با هم تلاوت می‌کنیم، آیات 98 تا 108 سوره مبارکه هود. برمیگردیم، انشاءالله همراهتون خواهیم بود. لحظه لحظه زندگیمون منور به نور قرآن کریم باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ
اللهم صل على محمد وآل محمد
به به چه دلهایی که با دیدن این تصاویر و شنیدن این آیات روانه مشهد نشدن صحن تو و ذریح تو و بارگاه تو هر حاجت نگفته گمانم روا شود دوستان خوبی که مشهد مشرفند اما کل زیارتی حتما دعاگو و نائب زیاره ما با همه بیننده های خوبون باشن یادمون نره که این قرار جمعی برای فرده بون آی دکتر افیشار قرآنی رو بفرمایید و انشاءالله دمه
بله در این آیات مردم رو در روز قیامت به دو دسته تقسیم کرده یوم یأت لا تکلم نفس الا بإذنه فمنهم شقی و سعید عده بدبختند عده خوشبختند و اما الذین شقوا ففی النار بدبخت ها در جهنم میرن بعد میفرماید و اما الذین سعدوا ففی الجنه سعادتمند ها در بهشت دعا کنیم ما جز سعادتمند ها باشیم اسباب شقاوت و اسباب سعادت تو روایات ما و در خود آیات قرآن اشاره شده البته کلمه سعید تو قرآن زیاد نیامده اینجاست و یه جای دیگه
بله.
ولی تو روایات ما دارد که سعادتمند کیست و شقاوتمند کیست یکی از مهمترین شاخصه های سعادتمندی اینه که انسان دینش رو به دنیا نفروشه و یکی از مهمترین شاخصه های شقاوتمندی اینه که انسان دینشو به دنیا بفروشه مثال شقاوتمندی عمر سعد ابن ملزم که اشقل اشقیاس چون دین به دنیا فروختند و مثال سعادتمندی هم نگاه کنید در طول تاریخ میثم تمارها مالک اشترها کسانی که حاضر نشدند رو دینشون معامله کنند حجر ابن عدیها جان دادند اما دینشون نداشتن فدا بشه اینا سعادتمندن اونا هم شقاوتمند
بسیار خوب خیلی خوب انشاءالله هممون اهل سعادت باشیم و عاقبت بخیر خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم من یادآوری بکنم نکات کوتاه و حتی فایل صوتی برنامه هر روز رو میتونید در فضای مجازی دنبال بکنید کانال ما سمت خداسه به دوستانتون معرفی بکنید سایت ما هم که سمت خداسه .ir هست فایل های صوتی و متنی برنامه اونجا هست خیلی خوب برگردیم به بحثمون و نکاتی که قرار بود و وعده دادیم
بله بحث حربه های دشمنان در برابر مهدویت رو در چهار محور بیان کردیم گفتیم دشمنان گاهی انکار میکنن گاهی القاء شبهه میکنن گاهی دفتر و دستک باز کردن ادعای مهدویت کردن گاهی هم استهزا این چهار تا موردی بود که عرض کردم
بله فهمید
حالا در اون بحث سوم که ادعای مهدویت باشه در طول تاریخ هم بوده مخصوصا الان نیست الان تمام نشده ادامه داره ممکنه سوال بشه ریشه این که بعضی از اینا یخشون میگیره ولو مثلا 10,000 نفر ولو 20,000 نفر
بالاخره تعدادی
آره آدم دورشون جذب بکنن چیه یکی از این عوامل جهل مردمه سامری چند صد آدم چند هزار آدم دور خودش با اون گوساله جمع کرد
بی معرفتی
عدم آگاهی یکی از عواملش سوء استفاده از حس صحیح مردم یعنی شما نه اینکه کالای خوب و قبول داری، بذارش کالا قلایی بهتون میدن.
بله
درست میکنی.
بله.
بچه نرسه مکیدن داره، خواهد شیر به مکه، شما کلا سرش میذاری پستانهی بهش میدی که پلاستیکه. این پلاستیک دهان بچه گذاشتن سوء استفاده از حس مکیدن در شیرشه. نه مردم به امام زمان علاقه دارن، نه منتظرن، نه منجی میخوان، نه یادش میکنن. لذای کسی هست که همون که شما گفتی منم در ذات این قصه همون پستانکه هست،
از اون انتظار، آره، از اون زلالی
استفاده میکنه،
سوء استفاده میکنه.
و خیلی از اوقات هم خب بحث منفعت جویی هم هست، دخالت بیگانگان هم هست، عرض میکنم که مسائل عوام فریبی هم هست، یه کارهای هم گاهی از اینا میاد دیگه، چیزایی میارن مثلا نوشته های حرف های، بالاخره اینا موجب این انحراف میشه. در زمان ما دو تا جریان تقریبا تو این قرن 13، 14 و 15، این 200 سال اخیر خیلی در هر حال مطرح شد. یکی جریان بابیه بود، یکی هم جریان بهاییه. که من یک کتابی اینجا آوردم، خواهشم اینه بینندگان رو بگیرن یه وقت مطالعه کنن، به نام درسنامه فرقه های انحرافی.
میدید من نشون بدم اینجا؟
بله
دوستان اگر زحمت
مجموعی هم کار کردن.
خیلی درسنامه که فرقه های انحرافی ده. بسیار خوب، این رو اگر دوستان نشون بدن برای بله خیلی خوب، دور بینه شماره تو ما نشون میده این کتاب رو. خب این کتاب رو کی نوشته؟ مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم.
بله عده‌ای از نویسندگان خوب کار کردن روی این
قصه. بله خیلی خوب.
یکی از کسانی که از این بستر استفاده کرد سید علی محمد شیرازی بود. این آدم که ملقب به باب هست، یه مرتبه آمد و ادعا کرد من باب امام زمانم، یعنی اگر با آقا کار دارید از طریق
من.
یه مدتی گذشت گفت من خود امام زمانم، ادعای مهدویت کرد. یه کمی رفت جلو گفت من پیامبرم، انی انا نبی. یه کمی رفت جلوتر گفت انی انا الله، من خدایم، ادعای الوهیت کرد. بر این اساس گفت قرآن منسوخ، من خودم یک کتاب میذارم جای قرآن، بهش عمل کنید و اینو ملاک قرار بدید، کتابا دیگر هم بسوزانید. این تقریبا عرض کنم زمانش هست تو این کتاب دقیقا که سال چه سالی نسخه.
نزدیک بود دیگه به حضرت یا نه؟
نه نه، این مال قرنهای اخیره، مال قرنهای اخیره. بله عرض کنم که این شخصیت آمد و در واقع گفت این کتاب من، اسم کتابش هم گذاشت البیان. البیان. و این کتاب رو این زمان ناصرالدین شاه،
زمان قاجار،
در نوه قاجار، حالا شما سوال کرد یادم نیست، زمان ناصرالدین شاه چند سال، 100 سال.
بله
عرض می‌کنم که گفت این کتاب من مثل قرآن بهش تحدی می‌کنم، کسی نمیتونه مثلشو بیاره، معجزه، وحیانیه، برتر از قرآن، بیماننده. و عجیب است که این آدم سواد عربی هم نداشت، اونقدر غلط تو این کتاب هست. من به یک کسی گفتم این کتابو کسی ببینه، البته نشرش ممنوعه، اگر کسی این کتابو بخونه خودش دست از این عقیده برمی‌داره، از دست این کتاب مطالعه بی ربط درش هست. آقایشون رو گرفتن و علما باش برخورد کردند و رفت منبر و توبه کرد و دست برداشت و زمان ناصرالدین شاه دوباره دامن زد و در نهایت به دست امیرکبیر در تبریز اعدام شد. یعنی میرزا علی محمد شیرازی رو امیرکبیر
اعدام کرد،
به فتوای علما اعدام کرد. و جریان بابیه تقریبا تمام شد. جریان بابیه از شیعه نیست، جریان انحرافی است. بابیت دین نیست، بابیت جلوی توحیده، مانع بندگی خدا میخواد بشه، میخواد مردم عبد این آقا بشن. ما تو روایتمون میخونیم لا تکن عبد غیرک لقد جعلک الله حرا، بنده خدا باش. ائمه ما همه هدفشون این بود مردم موحد بار بیان. تمام زیارتنامه های ائمه ما توحیده، نهج البلاغه توحیده، صحیفه سجادیه توحیده. این یعنی چی که کسی بلند شه بگه من بابم، بعد مهدیم، بعد نبیم، بعد خدا هستم؟
همون ادعایی که فرعون داشت در واقع.
درست، ادعای فرعون.
بله.
جریان بابیه با اعدام میرزا علی محمد شیرازی
جمع شد.
اما متاسفانه فرد دیگری به نام میرزا حسین علی نوری که به او میگن بهاءالله، او آمد گفت اصلا ایشون میخواسته منو مطرح کنه.
عجب.
مقدمه من بوده، من یظهره الله منم. این همین ادعاها را ایشون مطرح کرد و جریان بهائیت شکل گرفت. این جریانشون امروز غربی ها خیلی دفاع میکنن ازش. بدانید جریان بهائیت هم که اونم یه کتابی بود به نام کتاب اقدس، قابل این کتاب من در واقع بهش عمل بشه، آقای شریعتی تمام دین رو از مبنا وارونه کرد این آدم. یعنی تو احکام مثلا روزه، روزه رو 19 روز، اونم 19 روز زائد نوروز ثابت، نماز 3 تا نماز وسطا کبیر نمیدونم صغیر، حج در بغداد یا در عرض میکنم که چیز در شیراز، زکات، سایر مسائل، تمام عقاید
نوشته، چیزایی نوشته،
کتاب داره، کتاب اقدس داره که الان میان بهایی ها معروفه
و هیچ ارتباطی هم با فقه ما نداره،
هیچ ارتباطی با شیعه نداره. بهاییت دین نیست، یک انحرافه. امروز هم سردمداران حکومت های اسرائیل رو حمایت میکنه، مهمترین مرکز بهاییت اسرائیله و اینها اونجا رو قبله خودشون میدونند و این آدم اصلا در واقع وابسته به جریان های به اصطلاح انحرافی و استعماری بود. من فقط خواستم این دو جریان رو یک اسمی برده باشم که بعضی گوشه و کنار میشنون. البته بابیت تقریبا الان منسوخ شده، اما بهاییت که خیلی دامن میزنن بهش، عزیزان بدانن جریان های این طوری مقابل، قبل از اینکه مقابل امام زمان باشه، مقابل خداست، مقابل قرآنه، مقابل دینه. چرا ائمه ما اینقدر تاکید کردن دوره آخر الزمان ارتباطتون رو با عالم حفظ کنید؟ قرآن و سنت پیغمبر درست همون دو چیزی که باب و بها گذاشتن کنار، درست همون دو چیزی که در مقابلش قد علم کردند. الان شما میدونید در بحث اجتهاد علمای ما محور بحثاشون قرآنه، اما باب اومد گفت کتاب بیان من از قرآن بالاتره. بها میرزا حسین علی نوری آمد گفت این به اصطلاح کتاب اقدس من، این کتاب اصلی است، این کتاب عمل مردم هست. عملا قرآن رو در واقع حذف کردن از دایره، روایات رو حذف کردن، اجتهاد رو حذف کردن.
چه جدید شد دیگه.
بعد جالبم اینجاست که اینا یه افراد به اصطلاح تحصیل کرده اونچنانی هم نبودن. حتی یه وقتی عبارتی رو خوند همون به اصطلاح
بها،
بله اون یکی اون قبلش باب، وقتی خوند خیلی غلط خوند، بهش گفتم بابا تو که اصلا ادبیات عربت هم خیلی پایینه. گفت ادبیات عرب دو بال بود پرواز کرد، یعنی نیازی نیست، من اینا رو برداشتم قانونش رو. لذا این کتابایی که در این زمینه یکشان ما معرفی کردیم، شناخت این جریان بهاییت و بابیت کمک میکنه به این که ببینید افراد جذب این جریان ها نشن، چون بعضی مثلا با رفتارهای اینا گول میخورن و با خوش اخلاق. حالا الان اومده مثلا فرض کنید یک کسی که فرعون مثلا خوش اخلاق بود، ما باید جذب اعتقاداتش بشیم؟ اتفاقا تو روایت داره خود فرعون خوش اخلاق بوده،
سخاوتمند.
آره سخاوتمند بوده. کار مثبت از یک کسی کار خوب ساده شدن، یعنی برخورد خوب دلیل بر تصحیح عقایدش نیست. اینو به صراحت عرض میکنیم، جریان بهائیت دین نیست، هیچ ارتباطی با شیعه ندارد، یک جریان کاملا انحرافی است.
علما هم
مال ساختگی از قدیم موضع گرفتن، از قدیم موضع گرفتن و اجازه ترویج و تشویق و این مسائل ندادن، منتها الان جریان سیاسی شده متاسفانه. یعنی دامن میزنن گروه های خارج نشین که این جریان رو مثلا بیارن جزء فرقه ها، جزء اقلیت های مذهبی
دینی. بله.
در صورتی که اینطور نیست، ما در کشور اقلیت مذهبی داریم،
یعنی در واقع اقلیت های دینی ریشه و اساس داره،
دینه. این ریشه نداره، مسیحیت دینه، یهودیت دینه، ارامنه دینن، اینا دین هایی هستن که بلا در یه جایی کمن، در یه جایی زیادن، ممکنه در طول تاریخ دچار یک فراز و نشیب هایی هم شده باشند. این نکته بود که من میخواستم تو بحث حربه های دشمنان در مقابل حضرت حجت در واقع نافدار عرض کنم. این دایره تمام شدنی هم نیست، یعنی الان هم ما هنوز داریم کسایی که ادعای مهدویت میکنن، مردم حواسشون جمع باشه. مسیر رو امام زمان داد، فرمود روات احادیث، علما و دانشمندان، اینها مرزداران حریم اسلام هستند.
بسیار ممنون، متشکرم آقای دکتر رفیعی، خیلی ممنون از همراهیتون. نکات خوبی رو شنیدیم. انشالله شنبه هم که سال روز قیام خونین 15 خرداد هست با حضور آجای آب دینی بزرگوار خدمتون خواهیم رسید. دعوت میکنم اون روز هم رو همراهی بکنید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک. انشالله در این دوره آخر الزمان تا زمان ظهور حضرت ولیعصر ایمانتون مستدام و همیشگی باشه و پابرجا. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. تا سلامی دوباره، متشکرم از شما دکتر. سلامت.
يا من هو في وفائه قوي يا من هو في قوته علي يا من هو في علوه قريب يا من هو في قربه لطيف يا من هو في لطفه شريف يا من هو في شرفه عزيز يا من هو في عزه عظيم يا من هو في عظمته مجيد يا من هو في مجده حميد سبحانك يا لا إله إلا اللهم إني أسألك باسمك يا كافي يا شافي يا باقي يا معافي يا هادي يا داعي يا قاضي يا راضي يا عالي يا